بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. فبلغ الله بكم أفضل شرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين. كلام در این بود که مقام اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بالاتر است از مقام انبیاء مرسلین. جهاتی را در این معنا عرض کردم که آخرین مطلبی که خوندیم حدیث تشبیه بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث فرمودند که اگر کسی بخواهد اون صفاتی که مورد نظر بوده در هر یک از انبیا، اون صفات را مجتمعاً نزد کسی بخواهد بیابد ببیند، فلینظر الی علی ابن ابی طالب. که عرض کردیم این حدیث یا به تنهایی و یا به ضمیمه آیه مباهله که در تفسیر فخر رازی هم متعرض شده، فخر رازی و بعضی از مفسرین دیگر مثل نیشابوری از علماء عامه دلالت دارد، این استدلال این تمام میشه، این استدلال و این آیه و یا حدیث دلالت دارند بر افضلیت ائمه علیهم الصلاة والسلام از انبیاء سلف. که عرض کردم جوابی که فخر رازی فقط داده اینه که اجماع المسلمین قائم است بر این که کسی که نبی نباشد نمیتواند از نبیی افضل باشد. که بنده در جواب نوشتم که اگر بنا باشد که شیعیان امامیه اثنا عشریه از مسلمین باشند، اینها قائلن به این معنا و قبل از شما به دو سه قرن شیخ مفید در این زمینه رساله مستقلی نوشتند در افضلیت امیر المؤمنین از سایر انبیا علیهم السلام. یکی دیگر از جهات افضلیت عبارت از اینه که نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سابق بوده بر نبوت همه انبیا. کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین، و همه اونها موظف بودند که نبوت پیغمبر اکرم را به امم خودشون برسانند و همچنین ولایت ائمه را سلام الله علیه. و این معنا در احادیث فریقین موجود هست که در مباحث گذشته اشاره به این احادیث کردم. علی حال جهات افضلیت ائمه از انبیا متعدد هست: افضل شرف محل المکرمین و اعلی منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین. اساساً پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن انا اهل بیت لا یخاص بنا احد، انا اهل بیت لا یخاص بنا احد. و این حدیث در کتب فریقین هست و این طور که یادم هست در نهج البلاغه هم امیر المؤمنین فرمودن. در کتب فریقین موجود هست که پیغمبر اکرم فرمودن که ما خاندانی هستیم، اهل بیتی هستیم که احدی به ما قیاس نمی شود، نمی شود احدی را به ما تشبیه کرد، به ما قیاس کرد. لا یقاس بنا احد. در بعضی از روایات احد من الناس هست، در بعضی از روایات احد ممن خلق الله. لا یقاس بنا احد ممن خلق الله. پس قهرن وقتی افضل شدن جاشون مرتبهشون بالاتر خواهد بود. فبلغ الله بكم افضل شرف محل المكرمين تا آخر، قربشان بیشتر خواهد بود. در همه عوالم، در این دنیا، در عالم قبل، در عالم بعد، اینها قربشون بیشتر خواهد بود. طبع قضیه اینه، مخصوصا در عالم آخرت، مخصوصا در عالم آخرت که همه خلائق من الاولین والآخرین جمع هستند، در اونجا بیشتر شأن اهل بیت ظاهر خواهد شد. اصلا ظهور حقائق را چنین استفاده میشه، گذاشتن برای اون عالم. در این عالم حقائق و غیر حقائق مخلوط به همان، ظهور حقائق را گذاشتن برای اون عالم. شما روایات ورود صدیقه طاهره را به صحرای محشر در کتب فریقین نگاه بکنید که صدیقه طاهره سلام الله علیها چگونه وارد میشن به محشر. این در کتب فریقین هست، خیلی هم جالب انصافه. اون وقت وقتی اون احادیث را ببینیم و یادتون بیفته که در این عالم با حضرت زهرا چه کردن، اون وقت معلوم میشه که در این عالم بنا نبوده که شأنشون ظاهر بشه. ظهور شأنشون و معلومیت مقامشون و درجاتشون گذاشته شده برای اون عالم. قدر اینها در اونجا معلوم خواهد شد، مقامشون در اونجا معلوم خواهد شد، جاشون در اونجا جایی است که حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یسبقه سابق. جاشون در اونجا جایی است که این چنینه، اونهایی که متأخر هستن که خب معلومه که اینا نمیرسن به اونجا، لا یلحقه لاحق، و اونهایی که تقدمی دارند بر ائمه تقدم نخواهند داشت در اونجا. اونهایی که نوعی سبقت در خوبی ها دارند، چون مراتب داره خوبی ها، نوعی سبقت دارند از ائمه و اهل بیت سبقت نخواهند گرفت. لا یسبقه سابق. اصلا مقام ائمه و اهل بیت در اون عالم مقامی است که لا یطمع فی ادراکی طامع. اینطوره، کسی حق توقع داشتن و اشتها کردن رسیدن به اون مقام را اصلا ندارد. چرا؟ چون که در اون عالم دیگه توقعات بیجا و شهوت‌های نفسانی دیگه جا نداره. طمع یعنی درخواست و رسیدن به یک جایی که از روی شهوت و درخواست نفسانی باشه، طمع این معناست. اونجا دیگه این حرفا نیست، لایت موفی ادراکی طامع. اونجا جاییست که لیاقتها و ظرفیتها روشن خواهد شد و هر کسی را به قدر کاری که کرده جا میدن. لذا هر کسی جای خودش را پیدا میکنه در اونجا. اصلا اون عالم، عالم حقیقته، عالم مجاز و اعتبار دیگه اونجا نیست. اونجا هر کسی خودش قدر خودش رو میدونه، لذا توقع بیشتر از قدرش نخواهد داشت. لا یطمعوا فی ادراک طامه. این تقدم ها و تأخر های بیجا در این عالم پیدا میشه به اسباب مختلفه. یه وقت میبینید که عرض کنم که جایی پولی خرج میکنن به یه مقامی میرسن، یا در اثر رفاقت ها، دوستی ها، فامیلی ها و امثال ذالک به جاهایی میرسن. نه، اونجا اینطور نیست. اسباب مختلفی دیگه در اونجا وجود نداره، یک سبب بیشتر نیست و اون نتایج اعمال انسان هست. در اونجا فقط حق است. دیگه حقی باشد که 99% حق باشه 1% باطل قاطیش باشه، اینطور نیست. 100% حق محض حق. اینجاست که حقایق و غیر حقایق با هم مخلوطن و خیلی از اوقات امر مشتبه میشه، اصلا جا به جا میشن اشخاص، قضایا جا به جا میشه، اصلا اشتباه واقع میشه و اشتباه کاری میشه در این عالم، در اونجا اینطور نیست. پس تمام کسانی که در اونجا هستن، اعم از خوبان، اعم از اصحاب منازل و مقامات و یا بدان، بدبخت ها و بیچاره ها، همه و همه شأن ائمه را علیهم الصلاه و السلام در اون عالم خواهند دید، بر همه آشکار خواهد شد. حتی لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید ولا عالم ولا جاهل ولا دنی ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد الا عرفهم جلالة امركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وقربكم لديه وكرامتكم عليه وكرامتكم لديه وقرب منزلتكم من. بله، ببینید اونجا ظاهر خواهد شد بر همه، چه ملائکه مقرب، چه انبیاء مرسلین، چه صدیقین و شهدا، علما، جهال، خوبها، بدها، فاجر طالح، مؤمن صالح، همه. الا عرفهم جلالت امرکم و عظم خطرکم و کبر شأنکم. اون عالم برای این جهت که ان وضع شده، این قضایا مرتبط است به اون عالم ائمه علیهم الصلاه و السلام. لذا مثلا شما میبینید در همین عالم هم، خب یک روز حضرت یوسف در کجا بود؟ در قعر چاه بود. همون حضرت یوسف یک روز در کجا بود؟ سلطان مملکت بود. این تبدلات و تغییرات در این عالم هم هست، لکن در اون عالم دیگه عالم استقراره، عالم ظهور و بروز حقایقه. این حقایق بر همه روشن خواهد شد. در این عالم است که ائمه و اهل بیت شناخته نشدن با اون طوری که باید شناخته بشن، ازشون استفاده نشد با اون طوری که باید استفاده بشود، بلکه بر اونها ظلم واقع شد به انواع و اقسام ظلم ها. اما در اون عالم همه ملائکه مقربین، انبیاء مرسلین، همه صدیقان، امیرالمؤمنین میفرماید انا صدیق الاکبر. برای صدیق راغب اصفهانی چند معنا ذکر میکنه و این معنای چهارم را بنده پسند کردم که من صدق بقولیه و اعتقادیه و حقق صدقه بفعله، محقق کرد خارجن اون چرا که میگوید و اون چرا که معتقد است، خارجن تحقیق بخشید، محقق کرد، خارجن ایجاد کرد که امیرالمومنین اینطور بودند. و وقت خود عرض کنم به خدمتتون که راغب اصفهانی میگوید مقام صدیقین به تعبیر بنده یک کمی از مقام انبیا پایین تره، مقام صدیقین کمی از مقام انبیا پایین تره. اون وقت به ابوبکر میشه گفت صدیق؟ نتیجتاً صدیقین هم مقام اهل بیت را اونجا خواهند دید و طمع رسیدن به مقامشون نخواهند داشت و شهدا هم همینطور و علما هم همینطور. دیگه جاهلین و همسال زالک. همه اونجا ائمه را خواهند شناخت و آشکار خواهد شد مقامشون برای همه، برای همه معلوم خواهد شد جلالت امرکم و عظم خطرکم و کبر شأنکم و تمام نورکم و صدق مقاعدکم و ثبات مقامکم و شرف محلکم و منزلتكم عنده و كرامتكم عليه و خاصتكم لديه و قرب منزلتكم منه، جلالت و عظمت و شأن و تمامیت نور و جایگاه و منزلت و قرب ائمه برای همه در اونجا آشکار خواهد شد. این جمله ها از حیث مفهوم و معنا نزدیک به همان که مثلا شرف محلکم و منزلتکم عنده، کرامتکم علی، خاصتکم لدی، قرب منزلتکم بین، تقریبا به همدیگه نزدیکن معانیشون و مفاهیمشون. اما کلمه تماما نورکم گمان میکنم اشاره داشته به آیه مبارکه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. این نور اهل بیت سلام الله علیهم والله متم نوره و تمام نورکم. سلام علیکم. خیلی با اهل بیت مبارزه شد در این عالم، با اهل بیت علیهم السلام و ائمه اطهار مبارزه زیاد شد و همچنان مبارزه میکنند. ولی هیچ ملاحظه میکنید که اصلا تأثیری در عظمت اونا نداره این مبارزه ها؟ هیچ دقت کردید؟ همون معاویه که دیگه رسماً و علناً مبارزه میکرد، در مواقع حساسی احتیاج به امیر المؤمنین پیدا میکرد، پیشی میفرستاد، چون بالاخره خودش رو منصوب کرده برای ریاست، مسائلی وارد میشه دیگه، استفتاهایی میاد، سوالاتی میاد، پیکی وارد میشه. یک جا دیدم که حضرت میفرمایند به این که حضرت مجتبی ظاهرا اینطور یادمه، حضرت مجتبی به امیرالمؤمنین عرض میکرد که خب آخر این سوالها معاویه فرستاده، حالا شما چرا جواب میدید؟ حضرت فرمودن همین قد بس است که به ما احتیاج دارد، اون کافی است براش. علی حال موارد زیادی داریم که مقامات اهل بیت علیهم الصلاة و السلام با همه اون مبارزه ها بیشتر آشکار شده. یادم از در یک جا دیدم که عبدالملک ابن مروان ظاهرن تصریح میکنه، میگه هرچی ما با اینا مبارزه کردیم اینا بیشتر بزرگ شدن، بیشتر عزیز شدن. اینجوریه، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. حتی بعد از وفاتشون با اون چه که متعلق به اهل بیت هست مبارزه کردند و میکنن، انواع و اقسام مبارزه با اصحابشون، با شیعیانشون، حتی با قبورشون مبارزه میکنن. خب ملاحظه میکنن، خب دو مرتبه قبر سید الشهدا را سلام الله علیه، یک مرتبه زمان هارون به دستور هارون، یک مرتبه هم زمان متوکل به دستور متوکل، اصلا میخواستن محو کنن این قبر رو، اصلا نباشه، اصلا نباشه هیچ. شد؟ نشد. و همچنان مون با قبر امیرالمؤمنین. من دیدم بعضا نوشتن که از کجا میگید شما که اینجا قبر علی ابن ابی طالبه؟ نه خیر، مبارزه حتی با قبور، با محل دفنشون، با مراقدشون. قبور اهمه بقیه را تخریب کردن. خب چی شد؟ الان هم مبارزه میکنن، سعی میکنن بگن که اصلا اینجا نیست، اصلا قبور ائمه شما اینجا نیست اصلا. بعد خود بنده اتفاق افتاد در اونجا که به چه دلیل شما میگید اصلا اینجا قبور ائمه شماست؟ تا این اندازه. اما یک کسانی پیدا شدن قبر حضرت زهرا رو میخوان معین کنن کجاست. نگاه کنید، اینا همش مبارزه است، نه حبا للزهراء، نه حبا لأهل بیت و شیعه و تشیع، برای این که این جهت که تا روز قیامت علامت سؤال و استفهام خواهد شد این از بین بره. چی شد که صدیقه طاهره قبرشون مشخص نیست؟ نه، باید مشخصش بکنیم تا این نقطه اشکال برداشته بشه. اینا همش مبارزه است، گاهی اونجوری مبارزه میکنن قبر امیرالمومنین رو منکر میشن، گاهی قبر حضرت زهرا رو معین میکنن. اینا انواع و اقسام مبارزه هاست، اما چه هیچ والله متم نوره. خدا نخواسته که اثر بکنه و این ولایت از بین برود. لا محاله تشیع و شیعیان در طول تاریخ این همه محاربه و عرض کنم که مطارده و ایزا شدن، در این حال باقی هم و خواهند بود. این اراده خداوند متعاله، یریدون لیطفئون والله متم نوره. و کلمه صدق و قاعدکم هم لعل اشاره باشه به آیه مبارکه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک مقتدر خداوند متعال است. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند، این مقام عندیت برای اهل بیت است و شیعیان مقربشون، شیعیان خالصشون، چون در مقابل داره ان المجرمین فی ضلال و سعور یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. و پیغمبر اکرم میفرمان یا علی من احبک و تولاک از کنه الله معنا فی الجنه ثم تلا. پیغمبر اکرم خوندن این آیه را، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مختلف. اینا مقامات اهل بیت سلام الله علیه آشکار خواهد شد. بله این نکته را هم عرض بکنم که میشد در اینجا بفرمایند که حتی لا یبقا ملک المقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید و و میشد بگه که حتی لا یبقا احدون، خب همه رو میگرفت دیگه، هیچ کس باقی نمیماند الا و اینکه مطلع شود از مقام شما. این تفصیل که نه عالم نه جاهل، نه بزرگ نه کوچک، نه ملک نه نبی، نه چی نه چی، اینا بر این تفصیلات برای چی؟ یا مثلا الا عرفهم جلالت امرکم و عظم خطرکم و کبر شأنکم، و تمام اینا رو گفتیم اینا معانیش به هم نزدیکه. خب الا عرفهم همه مقامات شما را، کافی بود دیگه. این تفصیل برای چی؟ این اسلوبی از اساليب لغت عرب که اونایی که در معانی و بیان واردن توجه دارن که در یک جاهایی در کلام یکی از محسنات کلامه که تفصیل این چنین داده شود. لذا ما هم در قرآن داریم، هم در ادعیه داریم، هم در زیارات داریم. شما نگاه کنید حضرت ولی عهد را شما زیارت میکنید، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقرب، السلام علیک حین تصلی، السلام علیک حین ترکع، السلام علیک حین تسجد، السلام علیک حین تکبر، حین تقنط، حین تصبح، حین تمسی، اینا برای چی؟ قل السلام علیک فی جمیع الاحوال. اشکالی داشت؟ اینا نکته داره. یا مثلا در داستان حضرت موسی لابد مسبوقید که و ما تلک بیمین که یا موسی، خواهی عصایه، خب تموم شد دیگه، هی عصایه، اتوکه و علیه و هشو بها علا غنمی ولیف یا معارب اخرى. اینا حسابهاییست که بین محبوب و محب، بین کسی که عرض کنم که علاقه دارد به کسی، بین کسی که و ارادتمند کسی است، یک حالتی است و یک ارتباطی است. انسان میل داره زیاد حرف بزنه، میل داره توضیح بیشتری بده، میل داره ادامه بده سخن را، علاوه بر نکات دیگری هم که شاید باشه. پس این خصوصیت ها و ظرافت ها در این عبارات هم وجود داره. بعد از همه این مطالب و در آخر به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، انسان نسبت به کسی که ارادتمند هست، اخلاص و ارادت داره، علاقمند هست، عرض کنم که فدویت خودش را هم اظهار می کند. این جمله فدایت شوم سه جوره. یک فدایت شومی هست که فقط لعلقه لسانه، در بین ماها در جامعه هم زیاده، به خصوص در بین ایرانی ها خیلی زیاده، قربونت برم فدات بشم، این خیلی زیاده، این لعلقه لسانه، اینا تعارفاته. ما در جوامع دیگر کمتر دیدیم، در بین ایرانی ها زیاد. خب به این قسمت که التفاتی نیست و ارزشی نداره، بله خب یک نحوه مجامله است، مجامله خوبه، ما مأموریم به مجامله، یعنی خوش رفتاری کردن، خوش زبان بودن، البته به شرطی که نفاق نباشه. ممکنه بهش بگه قربونت برم، اما پشت سرش بگه که همچین همچین از چی چی فلان. نه، اجمالا این یک قسمه که کاری با این قسم نداریم. قسم دوم این که واقعا و حقیقتا فدویت باشد، که همون معنای حقیقی موضوع له لفظ، اصلا لفظ به علی انت و امی به عدی انت و امی و نفسی، به عدی انت و امی و اهلی و مالی و ولدی و اسرتی و امثال ذلک وضع شده لغتن برای فداییت. یعنی من این چنینم که اگر بلایی، مشکلی بر تو بخواد متوجه بشه، خطری بشود، من میام جلو، خودم را برای تو مثلا سپر قرار میدم، بلاگردون میشم، حاضرم خودم کشته بشم، خودم مصیبت ببینم، خودم بلا را تحمل کنم که شما سالم بمانی. این معنای حقیقی و واقعی این لفظ. خب اگر واقعا کسی مرید کسی باشه، حالا یا به حق یا به باطل، خب به باطلش هم دیدیم، کسی مرید کسی باشه البته میرسه به اینجا ارادتش که خودش را فدای او بکنه. حقیقتا یک جور سوم هست که نه اولیست و نه دومی، یعنی نه تعارفه که لقلقه لسان باشه و نه معنای حقیقی موضوع له لفظ باشه، و اون عبارت است از اظهار شدت محبت، شدت علاقه و ارادت. به این لفظ اظهار بکنیم این معنا را، و به عبارت دیگر در معنای حقیقی خودش استعمال نشود اما یک حقیقتی را ابراز کند. این لفظ در معنای حقیقیش اظهار نشده، در موضوع لهش استعمال نشده، اما به توسط این لفظ یک حقیقتی اظهار شده است، ابراز شده است که حقیقته، اون دیگه تعارف نیست. و نسبت به اهل بیت علیهم السلام ما این چنین میگوییم. اولا اهل بیت ائمه علیهم السلام در این عالم نیستند تا ما اون معنای حقیقی را اراده بکنیم، این اولا. پس وقتی فعلا در این عالم نیستند معنای حقیقی اراده نمیشه، اون نمیتونه مراد باشه، چنه؟ این یک جهت قضیه. جهت دوم عبارت از اینه که وقتی انسان میخواد فدا کنه کسی را برای کسی، این فدا شده هم باید موجود باشه دیگه. اگر والدین من از دار دنیا رفتن، در این حال در زیارت جامعه میگم به ابی انت و امی، مقصود چیه؟ پس بنابراین مصداقیت پیدا نمی کنه اگر معنای حقیقی مراد باشه. مطلب سوم باز خود فدا کردن، عرض کنم به خدمتتون که در حال حیات والدین هم در حال حیات همه خاندان اسرتی، مگر من از طرف اونا مجازم که اونها را فدای کسی بکنم؟ مگر من بر اونها ولایت دارم یا وکالت دارم که از قبل اونا بگم که مثلا تمام خاندان من فدای شما؟ چنین چیزی که وجود نداره. مطلب چهارم اینه که گاهی ملاحظه میکنید که انسان این عبارت رو میگه اما اون فدایت شده، فدا شده افضل و اشرف از اون طرف مقابل، که ملاحظه میکنید در زیارت شهدا در کربلای معلا اصحاب سید الشهدا، خب این زیارتنامه از امام باقر علیه السلام، خب به ابی انتم و امی امام باقر اگر معنای حقیقی مراد باشه، یعنی پدرشون را والدشون را فدای اصحاب سید الشهدا کردن، هیچ وقت این کار رو نمی کنن که یک اشرفی را فدا کنن برای کسی که ادنات از نظر مقام. پس این چهار پنج قرینه داله و عرض کنم که معین معناست برای ما که به ابی انت و امی که گفته می شود، این عبارت هاییست
در لغت عرب وضع شده برای ابراز شدت محبت، شدت علاقه و ارادت و نظائر هم داره در لغت عرب. شما اگر از حرف کسی خوشتون بیاد میگید لله در رک. این لله در رک رو بخواید ترجمهش کنید به فارسی یه چیز بدی در میاد، یه قشنگی نیست. که اون شیری را که تو خوردی، شیری که مادرت به تو داد، لله اون شیر، چون در لغت عرب یعنی اون شیری که خوردی. نه، این لله در رک در معنای حقیقیش استعمال نمی شود، بلکه یک معنایی است که معنای منقول است یا مجاز مشهور است که به این عبارت اظهار خوشحالی از این کلام می کنند که خوشمون آمد. یا بالعکس اگر کسی حرف بی ربطی زد میگن فضل الله فاک. فضل الله فاک در لغت فارسی یعنی خدا دهن تو را بشکند. این خدا دهنت بشکند کنایه از اینه که حرف بدی زدی. فضل الله فاک یعنی حرف ناجوری زدی، حرف بی ربطی زدی، نمیباید اینطور میگفتی. پس این جمله در معنای ما وضع علهش استعمال نمی شود، بلکه یک معنایی دارد که اون معنای آخری که استعمال مجازی است برای افاده یک واقعیت. استعمال مجازی است اما برای افاده یک واقعیت. پس به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، پدرم مادرم و خانوادم و اون چه که در تملک من هست و تمام خاندان من. خب این میشه ترجمه فارسیش، اما اون عرض کنم که معنای مراد همون است که عرض کردم. اما از نظر شرعی روایت داریم در وسائل که سئل امام کاظم علیه السلام که آیا کسی حق دارد والدینش را فدای کسی بکنه؟ کسی حق دارد والدینش را فدای کسی بکنه؟ حضرت می فرمایند که اگر زنده هستند والدینش که این عقوق است، یعنی حق الوالدین می شود اگر این کار را بکنه و این حرف را بزنه. عبارت اخرای این که حرامه انسان والدینش را که زنده هستند به کسی فدا بکنه، ولو همین عبارت به ابی و امی را بگوید که همون معنای مجازی را هم اراده بکنه، باز لایجوز. اما اذا کانا میتین فلا بس. این روایت را ما در وسائل داریم. بنابراین این روایت هم باز قرینه میشه بر اون چه که عرض کردیم. پس به ابی انت و امی که ما میگیم این برای اظهار شدت ارادت و اخلاص و محبت است به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، اشهد الله و اشهدکم. این اشهد الله و اشهدکم دیگه ابتدای یک فصلی است که در این فصل سلسله ای از اعتقادات ما در این فصل ذکر شده. و به عبارت دیگه چنان بنده سابقا می گفتم که این فصل فصل عرض داشتن اعتقادات است بر ائمه علیه الصلاة والسلام. به عبارت واضح تر زیارت جامعه از اول اینطور شروع میشه که سلام می کنیم، یعنی وارد میشیم بر حضرت سلام میکنیم، در این سلام شهادت میدیم به وحدانیت خداوند متعال، به رسالت پیغمبر اکرم، بعد شهادت میدیم به مقاماتشون، صفاتشون، حالاتشون. اینها که تمام شد اون وقت عرضه میداریم عقایدمون را. عقایدمون را که عرضه داشتیم، بعد خواهشهایی را که ازشون خواهیم داشت که باز اون یک فصله دیگری خواهد بود. که لذا بنده شرح جامعه کبیره را به این ترتیب میخواستم از اول شرح بکنم که تقسیم موضوعی کرده بودم زیارت جامعه را که از نظر موضوعی 7 قسم کرده بودم و به تقسیم موضوعی میخواستم شرح بکنم که دیگه نشد، به همین ترتیب متعارف پیش رفتیم. اجمالا این فصل فصلیست که عرض داشتن عقاید است. و صلی الله علی محمد و آله.